استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رهایی بزرگترین گروه طالبان از زندانهای حکومت افغانستان. شورای امنیت ملی میگوید 900 زندانی این گروه امروز آزاد میشوند. و شرکت آمریکایی نوواواکس از آغاز نخستین مرحله آزمایش واکسن ویروس کرونا خبر داده است. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش و مطالب خبری ما آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید به خاطر پیروزی تلاش‌های صلح و دوام آتش بس 900 زندانی گروه طالبان را امروز از بند رها می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده و در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در روسیه 4 تن جان باختند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 900 زندانی طالبان امروز از بند رها می شوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت افراد ملکی این شورا امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تصمیم امداد چیست؟ افغانستان در صلح در اتک دفاره.
او میگوید تصمیم امین است که به خاطر تامین صلح و تعهد حکومت برای برقراری صلح به این شمار زندانیان گروه طالبان امروز آزاد شوند تا ما یک گام جلوتر به طرف صلح برویم. از سوی دیگر جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی هم در توییترش نوشته که حکومت افغانستان به خاطر پیروزی تلاش‌های صلح دوام آتش بس و آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم این زندانیان را رها می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت اگر طالبان برای اعتماد سازی در روند صلح یک گام بردارن، حکومت به اقدامهای بیشتر آماده است. گروه طالبان یک روز پیش از عید سید فطر آتش بس 30 روزه را اعلام کرد و رئیس جمهور اشرف غنی در بدل آن به رهایی 2000 زندانی این گروه دستور داد. دیروز 100 تن از زندانیان گروه طالبان رها شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون امروز در توییترش نوشته که آتش بس تمدید شود، زندگی مردم را نجات بدهد تا همه تمرکز بر روند صلح صورت گیرد. از سوی دیگر شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان در بدل برقراری آتش بس ابراز نگرانی کرد و گفت: او میگوید در رابطه با آزادی زندانیان باید گفته شود از هر اقدامی که برای صلح تأثیر گذار باشد استقبال میکنند، اما حکومت باید معلومات را در مورد زندانیان که از بند رها میشود با مردم و کمیسیون شریک سازد. بر اساس توافقنامه صلح که میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی گروه طالبان را در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت از سوی این گروه آزاد کند. حرکت مردمی صلح از آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده، اما این حرکت می‌خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها، جناح‌های درگیر جنگ آتش بس دائمی کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما این است که این آتش بس تمدید شود، چون در جنگ تنها افغان ها کشته می شوند. خواست ما این است که رهبران افغان از روی همدردی جهت آبادی کشور و برای نجات نسل های آینده با هم متحد شوند، این آتش بس را به یک آتش بس واقعی و دائمی تبدیل کنند.
آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت افغانستان امشب به پایان میرسد. پیش از این هم دو جانب در سال 2018 نخستین بار آتش بس 3 روزه را اعلام کردند که از سوی رهبران و سازمان‌های مختلف استقبال شد. اکنون هم از منطقه و جهان یک هلیکوپتر نظامی روسی امروز در شبه جزیره چوکوتکا در شمال شرق این کشور سقوط کرد و جان 4 تن را گرفت. وزارت دفاع روسیه میگوید این رویداد اوایل امروز به احتمال زیاد بنابر مشکلات فنی رخ داده. رومن کوپن والی شبه جزیره چوکوتکا گفته که هلیکوپتر نظامی نو MI-8 در نزدیکی میدان هوایی اوگلنیا کوپه سقوط کرده و تیم‌های اضطراری به محل رویداد رفتند. او گفته این هلیکوپتر 4 سرنشین داشت که همه آنها در این رویداد کشته شدند. پیش از این نیز یک هلیکوپتر نظامی روسی در 19 مایه می در نزدیکی مسکو سقوط کرد که در آن 3 سرنشین کشته شدند. و حکومت جرمنی بسته کمکی به ارزش 9.8 میلیارد دلار را به شرکت هوایی لفتانزا تایید کرده که با وجود تأثیرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا فعالیت‌هایش را ادامه دهد. وزارت اقتصاد جرمنی و شرکت هوایی لفتانزا دیروز از این بسته کمکی خبر دادند. اتحادیه اروپا و سهامداران اکنون باید این بسته حمایتی را تایید کنند. اولاف شولز وزیر خزانه جرمنی گفته که سرمایه گذاری بر شرکت هوایی لفتانزا موقتی است، اما افزوده که زمان آن به آن بستگی دارد که شرکت لفتانزا تا چه مدت از تأثیرات اقتصادی فعلی بیرون شده می تواند. مانند سایر خطوط هوایی در سر تا سر جهان، لفتانزا هم بیشترین فعالیت‌های مسافربری خود را به خاطر شیوع ویروس کرونا تعلیق کرده. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است، تو مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک را مشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری ساعت همراه شما خواهیم بود. رهایی بزرگترین دسته طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان. شورای امنیت ملی میگوید 900 زندانی امروز آزاد میشوند. این اقدام آیا میان جناح‌های جنگ اعتماد سازی کرده میتواند؟ این را با یک آگاه امور سیاسی هم تحلیل خواهیم کرد. در سایر گزارش‌ها، بازار کتابخانی در ولایت بدخشان گرم است، آن هم در روزهای قرنطینه و رخصتی.
در سابق کتاب‌ها را او قدر خرید نداشت، حالی فعلا خرید کتاب نظر به می که قرنطینه است زیاد شده. مردم کتاب‌های تاریخ و به حساب کتاب‌هایی که مربوط به سیاست میشه زیاد می‌خرند.
در جهان، شرکت آمریکایی نووا واکس از آغاز نخستین مرحله آزمایشی واکسن ویروس کرونا خبر داده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است امروز حدود 900 زندانی گروه طالبان از بند حکومت آزاد شوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در شورای امنیت بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود طالبان نیز شمار را از بند این گروه آزاد سازند. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این از تصمیم رئیس جمهور در مورد رهایی 2000 زندانیشان استقبال کرده بودند. نصرت پارسا در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
بر اساس تصمیم اخیر حکومت افغانستان 2000 زندانی طالبان از بند دولت افغانستان آزاد خواهند شد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با رهایی این زندانیان این کشور به صلح چند قدم دیگر نزدیک‌تر خواهد شد. به گفته خادم قرار است امروز سه‌شنبه حدود 900 زندانی طالبان از بند حکومت آزاد شوند. بر اساس حکم رئیس جمهور امروز صدها تن، یعنی حدود 900 زندانی طالبان آزاد می شوند. اگر مشکل تکنیکی یا مسائل دیگر اتفاق بیفتد بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به خاطر حسن نیت و تعهد برای صلح این شمار زندانیان آزاد شوند تا برای رسیدن به صلح چند قدم دیگر هم نزدیک تر شویم. این عضو دفتر شورای امنیت ملی اظهار امیدواری کرده میگوید توقع دارند طالبان نیز شماری از زندانیان را که در نزد خود دارند آزاد کنند. به دنبال اعلام آتش بس در سه روز عید از سوی طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با استقبال از این اعلام طالبان فرمان رهایی 2000 زندانی طالبان از بند را صادر کرد. هرچند طالبان به تازگی درباره اعلام شورای امنیت ملی مبنی بر رهایی 900 زندانی خود از سوی حکومت چیزی نگفته، اما پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است تصمیم حکومت مبنی بر رهایی 2000 زندانی فضا را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم خواهد کرد. حکومت افغانستان پیش از این نیز حدود 1000 زندانی طالبان را در چندین مرحله از بند آزاد کرده است. طالبان نیز پیش از ماه رمضان شماره نزدیک به 250 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده بودند. این در حالی است که پیش از این به دنبال شدت جنگ از سوی طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان، به خصوص حمله به یک شفاخانه در کابل که مسئولیت آن را هیچ گروه تاکنون نگرفته است، رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد تا از حالت دفاعی فعال به حالت تهاجمی درآیند. گروه طالبان دست داشتن خود در حمله بر زایشگاه را رد کرده بود. در همین حال محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی میگوید بازادسازی 900 زندانی طالبان باید زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود. اولین که 2000 زندانی طالبان آزاد می شوند و امروز قرار است 900 تنشان آزاد شوند. این یک اقدام نیک از سوی رئیس جمهور است و این می تواند باب گفتگوهای بین الافغانی را فراهم کند. از طالبان می خواهیم که به مذاکرات آماده شوند. مذاکرات آغاز شود و در افغانستان هیچ حمله و حادثه صورت نگیرد.
افغانستان که پیخ
پیش از این در 29 ماه فوریه میان طالبان و آمریکا توافقنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه باید 5000 زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان آزاد میشد که این روند از ماه گذشته به این سو به صورت متناوب ادامه دارد.
رهایی نزدیک به 900 تن از زندانیان طالبان که قرار است امروز به اجرا گذاشته شود. این اقدام به دنبال آتش بس 3 روزه به مناسبت عید فطر قرار است اجرا شود. برای بحث و تحلیل موضوع این حالا شفیق امین، استاد پوهنتون و آگاه امور سیاسی را از کابل با خود داریم. آقای امین سلام خدمت شما. گزارش را هم حتما شنیدین و رسانه ها را دنبال کردین. اقدام برای رهایی 900 زندانی، آیا میتونه اعتماد سازی کنه و ای آنچی رئیس جمهور غنی گفت یک نیت خوب و نیک حکومت میتونه باشه؟
سلام به شما و همچنان به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. با تشکر، من فکر می‌کنم که هر نیت دولت را نشان می‌دهد رهایی زندانیانی که شما مطرح کردین و همچنان کمک می‌کنه با اعتماد سازی میان طرفین منازعه. به باور من که رهایی زندانیا کمک و پیشرفت برجسته هست به ارتباط آغاز مذاکرات بین الافغانی. متاسفانه که قبل از این تأخیر در رهایی زندانیان چالش های بسیار زیاد در وجود آورده بود. ما فکر میکنم که از یک لحاظ حسن نیت دولت را نشان میده و از طرف دیگه فضای اعتماد را به میان میآوره و از طرف دیگه احتمالاً که طالبان اقناع میکنه به ارتباط تطبیق موافقتنامه قطر. همه این مسائل فکر میکنم که اعتماد لازم را بین اطراف مناظر به وجود خواهد آورد.
بله آقای امین، در حال حاضر آتش بس 3 روزه نافذ هست، امروز هم روز آخرش. آیا با رهایی زندانیان طالبان فکر میکنین که زمینه ها برای تمدید آتش بس وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم که امیدواری بسیار زیاد است برای که آتش بس تمدید شود و این مسئله حیاتی بود برای طالبان هم و همچنان برای کمک به پروسه و پیشرفت‌های بعدی. آمار من این است که امیدواری بسیار زیاد است برای که آتش بس تمدید شود و اگر تمدید شود زندانی‌هایی که ارتباط رفتن زندانیان پس دوباره به جنگ مسئله زندانی‌ها هم تحت میشه و میتونم که امیدواری و ارتباط رفتن در طرف مذاکرات بین الافغان بیشتر بشه و فضای را احتمالا وجود میرود که در اون فضا طرفین مناظره حداقل یا طرف آتش بس میره یا ای که احتمالا به کاهش خشونت روی میاره.
و جناب شفیق امین، با عنوان پرسش آخر، رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان دیروز در پیام در توییتر خواهان دقت و احتیاط در رهایی زندانیان شد. آیا فکر میکنین که از نهایت احتیاط در رهایی این افراد کار گرفته خواهد شد؟
خب نگرانی داره جامعه جهانی و قسمی که مطرح کرده که اگر این زندانیان رها شود و آتش بس صورت نگیرد احتمال وجود دارد که صفوف طالبان تقویت میشود و یا ای که نگهانی از این جهت است که زندانیان پس به طرف جنگ روی بیارد. من فکر میکنم که اگر پروسه درست مدیریت شود و تعقیب شود پیشرفت ها گام به گام در اون صورت این نگرانی رفع میشود و بسیار جای وجود ندارد برای که این زندانیان به طرف جنگ حرکت بکنه دوباره. مسئله مهمی است که بحث آتش بس جدی گرفته شود و پروسه گام به گام مدیریت شود. در این صورت من فکر میکنم که نگرانی بسیار زیاده به ارتباط رفتن این زندانیان به طرف جنگ و تقویت صفوف طالبان وجود نخواهد داشت و پیشرفت‌های بعدی را من فکر میکنم که کمک خواهد بکنه این زندانیان و رهایی زندانیان.
خیلی سپاسگزار شما شفیق امین، استاد پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. شنونده عزیز، با گرفتن جزئیات تازه از رهایی حدود 900 زندانی گروه طالبان از بند حکومت، همه را در برنامه های امروز رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 1:16 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. پیش از آن که بریم به سایر گزارش‌ها در مورد افغانستان، یکی از مسائل مهم جهانی این که شرکت آمریکایی نووا واکس از آغاز نخستین مرحله آزمایش واکسین ویروس کرونا خبر داده است. این شرکت انتظار دارد که نتایج آزمایش واکسین تا ماه جون معلوم شود. در این حال سازمان صحی جهان با هشدار از موج دوم همگیری ویروس کرونا به صورت موقت آزمایش ادویه مالاریا را روی بیماران کووید 19 به حالت تعلیق آورده است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود از ادویه مالاریا برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا استفاده می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
این هم شاید یک خبر خوش دیگر در مبارزه با همگیری ویروس کرونا باشد. شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی نوواکس آزمایش واکسین ویروس کرونا را روی انسانها در استرالیا آغاز کرده. این شرکت انتظار دارد که نخستین نتایج آزمایش در ماه جولای مشخص شود. نوواکس دوشنبه از تطبیق نخستین مرحله آزمایشی این واکسین روی 130 فرد سالم خبر داد که بین 18 تا 59 سال عمر دارند. قبل از این شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی مدرنا اعلام کرده بود که واکسین آزمایشی ویروس کرونا را در ایالات متحده آمریکا تطبیق کرده و این واکسین آنتی‌بادی های محافظتی را در بدن داوطلبان به وجود آورده. واکسین های شرکت های بیوتکنولوژی مدرنا و نوواکس از جمله 100 واکسین است که برای محافظت انسان در برابر ویروس کرونا تحقیقات روی آن ادامه دارد. در حال حاضر اکثر واکسین های ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا، اروپا و چین در مراحل آغازین تولید یا آزمایش قرار دارند، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا این تلاش ها در برابر همگیری ویروس کرونا مؤثر خواهد بود یا خیر. تا اکنون بیش از 5.5 میلیون تن در جهان با ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 350,000 تن از ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO 25 ماه می آزمایش دوای ضد مالاریای هیدروکسی کلوروکین را روی بیماران مبتلا به ویروس کرونا به طور موقت به حالت تعلیق قرار داد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان گفته است تصمیم توقف آزمایش و استفاده از ادویه مالاریا روی افراد مبتلا به ویروس کرونا بعد از بررسی و مطالعه دقیق صورت گرفته است. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود از هیدروکسی کلوروکین میتوان به حیث یکی از شیوه های تداوی بیماری کووید 19 استفاده کرد. به گفته ای آقای ترامپ خودش برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از این دوا استفاده می کند. اما سازمان صحی جهان گفته است استفاده از هیدروکسی کلوروکین می تواند عوارض جدی و بالقوه جانبی بی‌نظمی ضربان قلبی را در قبال داشته باشد. سازمان صحی جهان همچنان با هشدار از موج دوم همگیری ویروس کرونا از کشورهای جهان خواسته است که با جدیت تدابیر و محدودیت‌ها را به خاطر جلوگیری از موج دوباره این همگیری رعایت کنند. مایک رایان رئیس برنامه‌های اضطراری این سازمان گفته است همه کشورهای جهان باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا قربانی موج دوم همگیری ویروس کرونا نشوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه داریم در مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه یورویشیا ریویو در مطلب تحلیلی به گسترش حضور داعش در جنوب آسیا پرداخته است. نشریه گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پس از اعلام تأسیس ولایت‌های جدید در هند و پاکستان جدا از شاخه ولایت خراسان در افغانستان حضورش را در تمام جنوب آسیا گسترش داده و مدعی شده که حمله‌های را اجرا کرده است. در مطلب به هشدار کارشناسان اشاره شده که گفتن حمله‌های مرگبار این گروه در جنوب آسیا نگران کننده است. در مطلب می‌خوانیم که بحران همگیر ویروس کرونا داعش را از فعالیت‌هایش باز نداشته و برعکس با اجرای حملات بر پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام و اقلیت‌های سیک و شیعه در افغانستان اهدافش را دنبال کرده است. یورویشیا ریویو در ادامه نوشته که داعش برای نخستین بار حمله را در مالدیف انجام داده و به اجرای حمله های خرد و کوچک در منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز ادامه داده است. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 میلادی در منطقه میان افغانستان و پاکستان به فعالیت آغاز کرد. مقاله نویس گفته که شاخه خراسان از آن زمان به این طرف پیوسته توسط امیرهای اهل پاکستان رهبری شده است. به اساس معلومات نشریه تا حال 4 امیر این گروه کشته شده و پنجمیش در ماه اپریل در افغانستان بازداشت شد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان در خبرنامه گفته بود که عبدالله اورغزی معروف به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را با 19 تن دیگر در ولایت قندهار بازداشت کرده. داعش مسئولیت حمله های سرخطساز را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین حمله این گروه به مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار ده ها غیر نظامی دو هفته پیش کشته و زخمی شدند. و نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مقاله را در باره آتش بس 3 روزه در افغانستان که امروز به پایان می رسد نشر کرده است. مقاله نویس نوشته که ایالات متحده همراه با متحدین افغانش آتش بس را نظارت کند و در صورتی که طالبان حملات بر حکومت افغانستان را از سر گیرند باید علیشان عملیات هوایی اجرا کند. در ادامه مقاله می خوانیم که پیشنهاد عملیات هوایی شاید تند و غیر ضروری به نظر رسد، اما با باور نویسنده در واقع برعکس است و بیشتر به خاطر برقراری صلح است نه برای جنگ. در مقاله آمده که طالبان به دنبال امضای موافقتنامه میان این گروه و آمریکا به طور بی‌باکانه به نیروهای افغان حمله کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر می نویسد که حمله های طالبان همزمان با تقاضایشان برای رهایی زندانیان این گروه انجام شده است و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم بر حکومت افغانستان فشار می آورد تا زندانیان طالبان را آزاد کند، در حالی که به نوشته نشریه طالبان حمله های خود را توقف ندادند. اشاره نشریه ظاهراً به حمله های پیش از عید است. مقاله نویس این وضعیت را خنده آور توصیف کرده و نوشته که از آن بجز تندروترین عناصر طالبان و حامیانشان در پاکستان کس دیگر سود نمی برد. در آخر مطلب آمده که آمریکا باید به طالبان وانمود کند که در عدم تعهد این گروه به توافق صلح از افغانستان بیرون نخواهد شد.
1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فرهنگ کتابخانی در وضعیت قرنطینه در بدخشان بیشتر از گذشته شده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که تشویق خانواده ها به مطالعه و مساعد بودن زمینه جوانان زیاد را به کتابخانی تشویق کرده است. شمار از کتاب فروشان در بدخشان هم میگویند که در روزهای قرنطین مشترینگیان زیاد داشتند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
هرچند ولایت بدخشان به دلیل داشتن شمار زیادی از نویسندگان و شاعران به ولایت فرهنگی در افغانستان شهرت دارد، اما در سالهای پسین دسترسی آسان به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی نسل جوان این ولایت کم کم از فرهنگ کتابخانی فاصله گرفته بودند که این کار نگرانی اهل قلم را به وجود آورده بود. اما اکنون مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که در روزهای قرنطینه و رخصتی مکاتب و پوهنتون‌ها دوباره مردم بدخشان به ویژه نسل جوان به کتابخانی روی آورده‌اند. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به رادیو آزادی گفت:
در این شب و روزی که قرنطینه در بدخشان حاکم بود، تام بود، مردم بدخشان خصوصا نسل جوان و کسایی که به دنیای الکترونیکی دسترسی داشتند، اکثرا مطالعات کتاب‌هایی که در اینترنت موجود بود بسیار استفاده عظیمی کردند. نسل جوانی هم در ولایت بدخشان ما شاهد بودیم که وقتشان بهتر و خوبتر به فرهنگ مطالعه سپری کردند.
صدیقی لالزاد پژوهشگر، نویسنده و شاعر بدخشانی میگوید که روزهای قرنطینه فرصت مناسبی است برای او. آقای لالزاد به رادیو آزادی میگوید که در روزهای قرنطینه و رخصتی وظیفه، ضمن این که روی تحقیق کار میکند، چندین کتاب دیگر را نیز مطالعه کرده است.
هنر من نویسندگی هست و کارهای پژوهشی تحقیقی. در این روزها سر به کتاب ها میزنم. چند کتابی که در گذشته کار کرده بودم اما تکمیل نشده بود یا در همین جریان تکمیل شدن، خوشبختانه یکیش 10% مانده بود، یکیش 5% کارش مانده بود، یکیش هم شاید 20% مانده بود و خوشبختانه تکمیل شدن. تاریخ تاجیک ها را خواندیم، یک بار دیگر مروری به کتاب تاریخ غبار افغانستان و مسیر تاریخ داشتیم، رشد اجتماع را خواندیم، با همین گونه کتاب های دیگر که نمیشه همش نام بگیریم، جمله کتابایی که ویروس خواندیم و ورق زدیم.
عبدالقدوس، یکی از کتاب فروشان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، هم میگوید که خرید کتاب در میان مردم خیلی کمرنگ است و اما در روزهای قرنطینه برخلاف روزهای دیگر مشتریان زیادی داشته است.
در سابق کتاب‌ها را اونقدر خرید نداشت، ولی فعلا خرید کتاب نظر به اینکه قرنطینه است زیاد شده. مردم کتاب‌های تاریخ و به حساب کتاب‌هایی که مربوط به سیاست میشه زیاد می‌خرند.
مسئولان اداره فرهنگ بدخشان میگویند که استفاده بیش از حد اینترنت و کامپیوتر شمار زیادی از نسل جوان کشور را کم معلومات و کم ظرفیت ساخته است. او امیدوار است که هرگاه مردم به جای وسایل اینترنتی از کتاب استفاده کنند، می توانند در کوتاه مدت استعدادهایشان را جلوه بدهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک سرباز هستم از اردوی ملی. دو ماه که تیر میشه، یک ماه ماش حواله میکنه، یک ماه ماش دیگر دور میده. حالی او ماه پیش حواله کرد، یعنی خیال بازی دیگه ماه که بیرو شده بود حواله نمیکنه. این ماه که بیرو شد و باز یک ماه را دور میده، ما ده نفر نان خور دادم. اینه می دیگر من این پنگ پس که یک خود از دازمات و دوازی پسیم، همین ماش ما را نمیده با وقت. یک ماه حالی تیر شده، این ماه دومیست. خدا حافظ و سلام.
این جانب احمدی هستم از ولایت بغلان، ولسوالی خوست و فرنگ. انسال پیش یک سرک از ولسوالی خوست به ولایت تخار پیوست میشه و از اندراب به ولسوالی خوست که چند مرتبه سروی شد و امید رفتن دیگه در این ولسوالی در امید سرک کار نیامد و کار نشد. ما چون دلیل چی بوده و بخاطر چی نشده؟ ما از دولت اسلامی افغانستان آرزو داریم که دیگه امین سرک به زودترین وقت باید زیر کار بگیره و باید دور شود. بخاطر از این که دیگه مشکلات های مردم بسیار زیاد است، دیگه مردم راهی عبور کردن و ولایات و مرکز عرور مرور مردم است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جانب محمد موسی نوری یکی از عوض کنندگان مهاجرین از ایران هستم که به خاطر کار با ویزه کار یعنی ویزه یک ساله به ایران رفته بودم. در تاریخ 27 دی 1398 وارد ایران شدم. اول حمل 1399 به خاطر ویروس کرونا دوباره به وطن پناه آوردم. حتی به اندازه کار نکردم، همون پولی که برای ویزه هزینه کرده بودم به دست نیاوردم. بعد از برگشتم چندین بار به ریاست امور مهاجرین کابل مراجعه کردم. متاسفانه همراه من هیچ کمکی صورت نگرفت. با 8 نفر فامیل خورتال در شرایط بسیار سخت قرار دارم. لطفا صدای بنده را به گوش وزیر محترم مهاجرین برسانید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که در پیامگیر رادیو آزادی پیام های خود را گذاشته بودن. شنونده عزیز، ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت را برایتون داریم. البته این تکرار برنامه است و لطفاً تماس نگیرید. حالا فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان گفتند 900 زندانی طالبان امروز از بند رها می شوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت افراد ملکی این شورا امروز گفت که این اقدام به خاطر تامین صلح و تعهد حکومت برای برقراری صلح عقد شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون امروز در توییترش نوشته که آتش بس تمدید شود، زندگی مردم را نجات بدهد تا همه تمرکز بر روند صلح افغانستان صورت گیرد. حرکت مردمی صلح از آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده، اما این حرکت می خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغانها جناهای درگیر جنگ آتش بس دائمی کنند. آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت افغانستان امشب به پایان می رسد. یک هلیکوپتر نظامی روسیه امروز در شمال شرق این کشور سقوط کرد و جان 4 تن را گرفت. شرکت دواسازی نواکس امریکا آزمایش واکسین ویروس کرونا بر انسانها را در استرالیا آغاز کرد و حکومت جرمنی بسته کمکی به ارزش 9.8 میلیارد دلار را به شرکت هوایی لفتانزا تایید کرد تا با وجود تأثیرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا فعالیت‌هایش را ادامه دهد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلال و همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا نوبت نشر تکرار برنامه صحت است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، عیدتان مبارک. بالاخره عیدم رسید و برنامه صحت امروز ما به شکل فوق‌العاده پیش میبرم. موضوع بحث ما صحت است، قسمی که میفهمین و در روزای عید پرخوری ها ماست. فکرتان بگیرین این موضوع را از دکتر همایون لودین که متخصص تغذیه است، نال اون را شما میشناسین، چندین بار مصاحبه ها داشتیم. ایشان در مورد غذا فوق‌العاده وارد هستند. هر سوالی که داشته باشین بعدن به شما هم فرصت میدیم، شما میتونین سوال کنین. منتها دمی رابطه ایدو دمی مسائل غذا باشه، دکتر صاحب برتان جواب میده. دکتر صاحب محترم، دکتر همایون لودین که متخصص تغذیه هستین، صاحب خوش آمدین، عیدتان مبارک. صاحب
سلام. سلام آقای نظرت محترم، بسیار زیاد تشکر. عید برای شما، برای تمامی کارمندای رادیوی قلب مردوی مردم. که در قلب مردم هستن و همیش امید داشتن که چطور هر دروازه را تک تک کنم و امی معلوماتی که من دارم برشان برسنم و خوشبختم از شما هستن و تمام مردم روز عید مبارک میگیم و در پالوی عید روزی که از طرف هر دو جناس صلح اعلان شده این هم یک مبارک باد به همه میگم. امیدوار هستم که خوشی مثل عید و صلح مثل امروز ادامه پیدا کنن و دلبای مردم ما همیش خوشی باشن، تبسم باشن و قسمی که یادآوری کردیم ما همیش کوشش کنیم که خود توسط غذای مناسب صحت یاب کنیم. تشکر.
تشکر دکتر سید محترم. مهمان دیگه داریم، مهمان محترم ما دکتر سید وحیدالله مجروح معین عرضه خدمات سیری وزارت صحت عامه هستن. دکتر سید عید شما هم سید مبارک، خوش آمدین به برنامه سید.
سلام سلام، تشکر، عید شما و شنونده های محترمتان مبارک. ساعت عبادتتان مقبول درگاه حق، سلامتی و آرامش و خوشی قرین لحظاتتان بود.
بسیار زیاد تشکر مجروح محترم. خب امروز عید است و ما گفتیم که در روزای عید یک دفعه از ماه مبارک رمضان تعداد زیاد از وطنداران ما مبرین و روزای عید یک کمه که به خوراکا توجه نمی کنن. گفتیم به این موضوع یک کوشش کنیم که توجه مردم جلب بکنیم. البته تعداد زیاد از شنونده های محترم ما همیشه در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام میگذارن و از عدم رسیدن غذای درست شکایت دارن. اونا شاید معذرت ما رو بپذیرن، کسایی که بخوردن ندارن دیده دیگه. ما شما شکر مسلمان هستیم، تمام همسایه ها و همه به این موضوع توجه میکنن. میگن وقتی که یک همسایه گشنه باشه کسی دیگه بخوابه از نقطه نظر دینی هم درست نیست، رسیدگی انشالله خواهد شد. چی میگن دکتر صاحب همایون لودین؟
بلکل، بسیار زیاد موضوع مناسب و مهم اشاره کردیم و ضمناً ما خوش هستم که جناب معین صاحب جوانی ما که هر روز نه شو میبینن نه روز و در خدمت مردم از لذت میبرن. ما هم خوش هستم که شما امروز بسیار یک شخص عالی و نه تنها که از دولتی است بلکه یک شخصی بین مردم هستن. ما موضوع را که شما اشاره کردیم او دیده ما میگم که غذا یگانه چیزی هستن که از شروع زندگی تا ختم زندگی امرای ما شما هست. بدون غذا هیچ کس هیچ وقت نمیتونه که خدا از این خلاص کنن. وقتی که تولد میشن اولین کارش شیر و عدل است که به طفل میرسن و وقتی که میمیرن اخیرین چیزی که اونا میگه یک قطره آب یا کم غذا برن بدن. نو اینجاست که ما بدون غذا پیش رفتن نمیتونیم. ما عمدتاً سی وظیفه غذا را یک دفعه یادآوری میکنم که سی وظیفه عمده اگر در ذهن ما بود ما میتونیم که غذا را بهتر انتخاب کنیم. اولین وظیفه غذا انرژی دادن و امو که ما حرکت میکنیم، ما چیز یاد میگیریم، ما میشنویم، ما تصمیم میگیریم، ما گپ میزنیم، ما لوحه و کتاب میخوانیم و همچنان تمام اعضای بدن ما که یک نه و نه یک حرکت میکنن با انرژی ضرورت است که غذا باید قسمی باشن که این انرژی برای ما بدن که این به کچالو نان و برنج است. حتما هر روز باید یک قسم خورده شود. دومین وظیفه غذا رشد است، تعمیر است و ترمیم حجرات و انسجام بدن است. همیش ما با حالات مختلف روبرو میشیم که یا تخریب میشه حجرات و انسجام ما یا تشنه‌سادگی در رشد است. تو ایجاب که غذا باید قسم انتخاب شود که در اوج موادی که باشن که ما را رشد بدن، ترمیم و تعمیر بدن. مانند گوشت، اگر گوشت نباشن نخود، لوبیا، ماش و دیگر حبوبات است. و سیومین وظیفه که بی حد مهم است و معمیش فرامی موضوع تاکید میکنم او معصیت بدن است یا دفاع از امراض و میکروب و انتان و ویروس و پرازیت است. که خضاب قسم انتخاب شود که اگر کدام ویروس در بدن ما حمله میکنن این غذا باعث شود که این میکروب از بین ببرن و اگر از بین نبردن حدی اقل ما را به حدی نرسانن که بدترین وضعیت مرض داشته باشیم. و این مواد معمولا در سبزیجات و میوجات وجود دارن و طبیعتا سبزیجات و میوجاتی که ویتامین و مینرال دارن 4 الی 6 ساعت میتونن که به بدن ما ذخیره شون این ویتامین سی اینا. بعد از اون میشه هیچ است که ما میگیم غذای متنوعی نو ما هر مردم میخوایم که علی سی وظیفه اگر شما در نظر بگیریم ما مطمئن هستیم که هیچ وقت شما به حدی نمیرسیم که از مرض به حدی شکایت کنیم که شما را به شفاخانه برسانیم یا خدا نخواسته به بدترین حالتی مرض برسیم. نو این روزایی دی که ما داریم نو شروع به غذا خوردن کردیم نو اما از نخوردن 30 روز که از برای 16 ساعت ما هیچ چیز نمیخوریم یک دفعه شروع کردیم میدی بیچاری ما باید متضرری ما شما نشوند. ما کجا قلب نداریم کوشش شود که آهسته آهسته کم کم به جریان روز به نقطه های مختلف خورده شود و میدی ما زیر فشار غذای بی حد یاد نشود تا ما نه تنهایی که غذا ما غذا بخوریم نشه که غذا ما را بخورم و سبا ما مریض شدیم.
بله دکتر صاحب بزرزت تشکر. دکتر صاحب مجروح شنیدین لودین صاحب شما چی علاوه میکنین چی توصیه دارین افکار آمر چطور میخواین روشن بسازین برمان صاحب نوبت شماست.
تشکر سلامت باشین. من تمام صحبتهای لودین صاحب تایید میکنم داری با بخش لودین صاحب از هم متخصصش فهمش و تجربهش بیشتر است. به ما اگه سوال در سطح پالیسی ارزی خدمات که در بحث کلان افغانستان داشته باشیم من در خدمت دانستم تا معلومات لازم و مردم ما با شما شریک کنم. با مباحث مثل تغذیه اینا مطمئنن هم کارهای تکنیکی ما به مراتب از ما واردتر مرتبطتر است.
بله تشکر دکتر صاحب مجروح. بله شمارای تلفون ما 0799-20-35-40 و شماره دوم ما 0702-50-60-11 دو شماره در خدمت شماست. یک شنونده وصل شده. بله بفرمایید.
سلام علیکم جناب نظر عید شما مبارک.
عید شما مبارک سیب. خوش آمدین به برنامه سیب. پرخوری خو نکدین انشاءالله امروز.
سلامت باشید. سلامت باشین آقای نظر. سلام داشتم خدمت میمونه محترم شما دکتر توکلی هستم از دکندی موضوعی موقت شدم.
توکلی سیب دکتر هستیم خود شما خوش آمدین سیب انشاءالله خیلی پرخوری نکدین سیب بفرماین سیب
انشاءالله زنده باشین. همه من خواستم اگه سوال بکنم از آقای مجروح قسمت ولایت دایکندی جنوب دکتر سیم مجروح اگر توضیح بیده که در ولایت دایکندی اینا چقدر فعالیت داشتن چقدر بستر ساختن و امکاناتی که در اینجا و تجهیزات در اینجا هستن برای که معذب در اینجا چقدر است و آمار این ولایت دایکندی و کسایی که مساب هستن اگر بیتن و همچنین من میخواستم بگویم که جناب نظر ما در یک از ولسوالی های ولایت دایکندی هستم یک نوع سرماخوردگی در بین مردم است مخصوصاً اعمال که شبیه از این مریض کروناست که ما یک جنگی لابراتوار هم نیست دور هم است تقریبا 100 کیلومتر فاصله داره با مرکز ولایت هر نه اینا تیمایی ندارد که بیایند دول سوریا بگردن و این کسایی که مشکوک هستن واقعا اینا را آزمایش بگیرن شریعه هست که سرفه دارن زیر شدید و هر دوایی را استامین و انتیبیتی اینا که تجویز میکنیم هیچ تأثیر برش ندارد. فکر میکنم که نمیدونم که چگونه است اینا اگر تغذیه بکن در زمینه خوشحال میشم.
تشکر دکتر صاحب. ما سوال جالب است اینه دکتر صاحب مجروح بعدم جواب خواهد دادن. حالا یک چند شنونده دیگه رو بگیریم. فعلا اگر شنونده نیست آقای شمشاد است یک شن... خب مجروح صاحب خیلی جواب می سوال بگیریم برای اینکه شنونده فعلا نیست. مجروح صاحب
بله بله میشون. ما بازم سلام دارم خدمت دکتر صاحب محترم از ولایت دایکندی. ما در تمام افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا ظرفیت تعداد بستر خود را افزایش دادیم به شمول ولایت دایکندی و در اونجا هم مراکز تجرید را ایجاد کردیم هم مراکز قرنطینه را ایجاد کردیم تا بتوانیم واقعاتی که مشکوک و مثبت را رسیدگی کنیم. اخیرا قرارداد تمام خدمات کرونا در سطح ولایت از طریق بانک جهانی و وزارت صحت عامه
با چیز مؤسسات تصدیق کننده بسای فرد خدمات قرارداد شده که در قالب این قرارداد شمول متخصصایی که ما قبلا ایجاد کرده بودیم از همون ظرفیت و همچنان این مقدار منابع بیشتر از طریق یونیسف و دبلیو خریداری میشه در اختیار ولایت قرار خواهد داده شد و با این تغییر از اندازه ظرفیت از این خدمات و کیفیت خدمات هم نسبت ولایت به منابع نو که افزایش میابد. مشکل اساسی که ما در ولایت دایکنډي داریم دو بحث است. یک بحث صعب العبور بودن هست که دسترسی به خدمات از اندازه و چالش مواردی موازی میسازه و در کنارش نبود لابراتوار تست پی سی آر است، به خاطر که در ولایت دایکنډي وقتی سمپل جمع آوری شد تا انتقال شد متاسفانه بسیار وقت گیر هست. کاری که ما کردیم با آقاخان هم صحبت کردیم و از طریق دبلیو هم دو گزینه را مدنظر گرفتیم که هر کدامش سریعتر تطبیق شد تا در ولایت بامیان و دایکنډي و ولایت غور که ولایت با چالش جغرافیا موازی هست لابراتوار تست پی سی آر را در اونجا ایجاد کنیم تا دیگه از سرگردانی مردم به مرکز جلوگیری شد. با مجرد که لابراتوار در اونجا فعال شد استراتژی مردم و ولسوالی هم به خدمات بهتر میشد. فینال یک چالش انتقال سمپل از ولسوالی به مرکز ولایت موجود است، یک زمان بسیار زیاد را میگیره به تایید اعضای دفتر. بعدش چالش دیگه ایست که از مرکز دایکنډي تا به ولایت انتقال تا به کابل انتقال میکنه تا به مزار مثلا انتقال کنه. این بحثی که میشد سالهای گذشته یا حداقل در ماههای گذشته بیشتر و بهتر روی سرمایه گذاری بشد، تمرکز بشد تا ما امروز به این چالش مواجه نباشیم. حال حداقل ما که اقدام بکنیم و اقدام کردیم حدودا 1.5 تا 2 ماه طول میکشه تا این مراحل تدارکاتی سال خوب از کوتاه شدن، ولی تا خرید منابع آموزش کارمند و همچنان دریافت اعتبارنامه سازمان سیوی جان وقتی ره. ولی چون کرونا یعنی همسایه مدت ما خواهد بود و در وسط 1 سال 2 سال با ما خواهد بود، اتمامات امروز ما هرچند یک مدت متأخر داره ولی برای 1 سال 2 سال و برای 10 سال دیگه اونجا مشکل رفع میکنیم.
تشکر دکتر سیب. یک شنوندی دیگه وصل شده میگه آقای شمشاد. بله بفرمایید سیب.
سلام علیکم، زنده سلامت باشین، بخیر باشین. آقای نظری خوبین دیگه؟
بله خوش آمدین. بفرمایید سیب، ایتان مبارک. سوال تانه تره کنین دکتر سیب لودین است در مورد تغذیه. بله بفرمایید.
سایمان هستیم از ولایت دایکنډي به تماس شدیم. مشکل دینمی است که گفای دکتر سیب هم گوش کردیم، مشکل دینمی است که تست سریع مگر یک چیز سریع برای یک هفته پیش در دایکنډي آماده بود و از دیروز به این سو 5 نفر در ویروس کرونا در دایکنډي 5 نفر دیروز مبتلا شدن است. تو همراه کدام کسی و اتاق داشته همکار بوده بازو بازو نفرهای از رفته در تست کرونا تست کرونا مگر ما نه مواد داریم نه تست داریم. شما برین پنجشنبه بین، شما برین شنبه بین، آیا ایتو میشم ما برین میرک؟
بله خب شنیدن شکایت شما را یادداشت میکنن دکتر سیب. تا موضوع ما امروز موضوع اید و خوراکا و از این قبیل مسائل است، متخصصین ما دکتر سیب لودین اید را میخواین جواب بتن. از او خاطر موضوع شما را در برنامه های بعدی ما تعقیب خواهد کردیم. تشکر از تلفونتان. مجموع سیب در مجموع همین سوال که ما طرح کردم که یعنی بعد از کرونا در مورد غذا یک پالیسی خاص به خیال یک لایه خاص به کار است، یک سیاست خاص به کار است، در این مورد یک چیزی خواهد شد یا نخواهد شد و آگاهی مردم بسیار زیاد مهم است. بفرمایید نمی سوال ها را جواب بدین. بعد از شما خداحافظی میکنیم. باز والدین صاحب ادامه میدیم. سیب
تشکر. تشکر. دقیقاً دنیای بعد از کرونا تفاوت فاحش با دنیا قبل از کرونا خواهد داشت. یک از عمده‌ترین تفاوت‌های شی خواهد بود که سیاست مدارا، رهبری دولت‌ها و مردم دیگه به این اصل متوجه میشن که صحت بزرگترین سرمایه است و نیاز به توجه و منابع بیشتر دارد. با 3% درآمد ملی نمیتونه شما یک سکتور صحت قوی داشته باشیم که در همچون بحران‌ها و سیلاب‌ها بتونن ملت را نجات بدن. یک، در سطح کوچکتر در سطح جامعه نیاز به تغییرات ایجاد بشه تا سلامت جامعه قبل از وقوع حادثه تضمین بشه، که هم شامل رعایت اصول بهداشتی خواهد بود هم بحث تغذیه مطرح خواهد بود، که مقاومت بدن یکی از عمده‌ترین عوامل دفاعی در برابر تهدیدهایی است که متوجه فیزیولوژی و بیولوژی بدن انسان هست. در سطح خانواده هم نیاز به تعدیل بسیار عمده در رژیم غذایی استفاده مؤثر از منابع، مثلا آنقدر تبلیغ و همچنان درک مؤثریت مصرف ترکاری و میوه‌جات که در دوره کرونا رشته که تمرکز شده در گذشته اصلا وجود نداشت. شما اگر در بازار هم برین متوجه میشین که مصرف میوه لیمو بیشتر شده، مصرف ترکاری بیشتر شده و یک تغییر خوب خواهد. همواره من در صحبت های میگم که ما از کرونا میتونیم ترکاری از اینکه درد از رو بنوان یک چالش میکشیم، بنوان یک فرصت هم از این بهره مناسب را ببریم و اون تغییرات و تعدیلاتی که در عادات ما نیاز هست، در مصرف غذای ما نیاز هست، در رعایت اصول وقایه از انتان و پاکی و نظافت نیاز است ایجاد کنیم. مطمئنن در دنیای بعد از کرونا منابع برای وزارت صحت بیشتر خواهد بود نسبت به قبل از این، تمرکز روی صحت بیشتر خواهد بود. وزارت صحت عامه مسئولیتش به مراتب بزرگتر خواهد شد تا دیگه تنها وزارت امراض نباشد در ذهن عامه و خاص، بلکه بحث ارتقای صحت یا هم پروموشن یکی از اساسات عمدی صحت عامه بیشتر من نظر قرار خواهد گرفت که بحث اصلاح عادات تغذیه، محتوای تغذیه و همچنان نظافت و بهداشت از اساسات عمدی تغذیه. بحث سوی تغذی مشاورهای مسلکی شو وزارت صحت عامه دادن میتونه، ولی در کل نیازمند یک همکاری بین سکتوری است و وقتی دیگه همکاری صورت نگیره بارش دوباره بر دوش سکتور صحت هست. یعنی سکتور صحت متاسفانه تاوان کار را میده و در روی زیاد نقش نداشتن. کرونا یک فرصت بسیار خوب ایدی را مساعد کرد که سکتور صحت را لیدر و یا پیشگام اکثر ابتکارات مرتبط به سلامت جامعه کرد، سلامت فراتر از نبود مرض. امیدوار هستیم که این مومنتم بعد از کرونا باقی بمانه، که این هم بستگی به ظرفیت رهبری وزارت صحت به عنوان یک سکتور در کلیت، نه به عنوان فرد، و همچنان همکاری و جدیت رهبری دولت به خاطر تفویض فرصت برای وزارت صحت است. به خاطر که در گذشته معمولا هماهنگی در قالب جلسات تشریفاتی و بعضی استراتژی و پالیسی هایی که در این کاغذ مانده طرح شده، اما آنچه که در عمل واقعا اگر به اون توجه بشه مورد توجه نقرار نگرفته، اهمیت دادن و بحث صحت در سکتورهای دیگه هست. یعنی ما هر چی در روی کاغذ تمرکز کردیم، اقلام غذایی در بازار فروخته شده، مؤثریت و بهای تغذیهیش بسیار پایین، آسیب های صحیش بسیار بالا و از همه بدتر است که زیادترین ضرر به اقتصاد خانواده می‌رسانند. در عوضش سنتونال که بلیدین سلامش در صحبت خود دارد، ما با اقلام غذایی بسیار ارزان قیمت ساده قابل بسره میتونیم جامعه بسیار سالم داشته باشیم و در 20 سال گذشته ثابت کردیم که با پوپک و پاپور و نوشابه و پیپسی و اقلام مشابه از او و غذاهای فکسود یا زودپز، متاسفانه ما جامعه را به طرف اطفال را به طرف سوی تغذی، میانسالا را به طرف رشد نمناسب، کلانسالا را به طرف چاقی و امراض قلبی سوق داریم و بحث دیگه در دراز مدت بسیار آسیب زیان خواهد داشت. سرطان ها و امراض است که تمامش ریشه در تغذی نامناسب و مصنوعی داره که در این 15-20 سال به صورت غیر معجه و غیر بیرویه بر روان تغذیه جامعه تحمیل شده.
بسیار جد تشکر محترم دکتر وحیدالله مجروح معین عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه، از شما خداحافظی میکنیم، یک عید خوب داشته باشیم. فعلا خداحافظ مجروح صاحب.
تشکر، اوقات به کامتان، عیدتان عید خوشی و سلامتی.
موفق باشم، تشکر صاحب. خب بلودین صاحب محترم، حالا به شنونده عزیز ما فرصت میتیم اونا سوالای خاص خود به مناسبت عید و خوراکه و شنو خورده شب سوال خود تره بکنن، برای اینکه امکان پرخوریا شاید بعضی مشکلات سیر ایجاد بکنن. یک شنونده وصل شد، ولی بفرمایید. بله میشنوام، صحبت کنین سیب.
سید عبقوب هستم از ولایت قندهار و تماشنه میره از جنسه 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 و سوزان میگردم که بلی هفت روز هشت روز بمی یک کار ترتیبه مقدر خانه قرنطین هستین، یعنی گرمی که نبرایی من دماغم خریش می کنه، چیمان در سوزیش می قد نخوزم میرم آقابات بزر جناب دکتر صاحب بگیرم.
سعی تشکر. دکتر صاحب جواب را می کنین یا شنوانی دیگام از آقای شمشاد؟ یک شنوانی دیگام از دکتر صاحب این سوال را یاد داست یاد دانه را صاحب. بله بفرمایید. قطع شد. خب دکتر صاحب جواب از این آقای حبیب اگر را کنین صاحب بفرمایید.
بالکل تشکر. ما دو قسم حالت کمبود مواد غذایی داریم. یک اوستم که عملا دیده میشه یک نفر گشنه است، میگه نان نخوردیم، عملا میبینه که گشنه است و به نان رجوع میکنن. اما یک نوع امراض، یک نوع سویت غذایی را ما هیدن هنگر میگیم یا گرسنگی مخفی. گرسنگی مخفی او را میگیم که ما ویتامین و مینرال که عمدتا ما برشان ویتامین سی میگیم، ویتامین دی میگیم، ویتامین ای میگیم، آهن است، زنک است، که او در سبزیجات و میوه‌جات هستند. معمولا مردم ما سی وقت در غذایشان سبزیجات نمی باشند. یک وقت تنها سبزیجات میخورند، دیگه وقت تنها لوبیا و نخود میخورند. در حالی که همو سبزیجات در هستی وقت تقسیم کنند، چون در ظرف 7-8 ساعت ویتامین سی و دیگه مواد ضایع میشه. اگر قدر زیاد ویتامین سی بخورن از طریق ادرار پس ضایع میشه، همون ضرورت بدن میگیره دیگه ختم. بعضی وقت همی برادر من که گفتم اگر با کمبود بعضی ویتامین منزال روبرو شوند، در مقابل بعضی حالات عکسالعمل نشان میتن، نمیتونن که بدنش مقاومت پیدا کنن. اگر کدام مشکلی دیگه که همی برادر من گفتم نداشته باشن، که سوزشی چشم گفتم دیگه، که این احتمالی دارن که در سایه در اتاق قرنطین بودن، در مقابل افتای نمیتونن که روبرو شوند. اما این وقت این امکان داره که سبزیجات مختلف استفاده نکردن و این بلخاص ویتامین ای و ویتامین سی که به بدن کمک میکنن، طعم و غذایی که ما میگیریم، مثل که من یک مثال بسیار ساده میگم، وقتی که یک آشپز غذا را پخته میکنن، طبعاً از مواد سوخت استفاده میشن. اگر مواد سوخت نباشن، هر قدر گوشت و برنج که باشن بفایده است. ویتامین سی و آهن این مواد سوخت مواد غذایی است. اگر ویتامین سی نباشن، آهن استفاده نمیشن. اگر آهن نباشن، ما نمیتونیم که اکسیژن به حجرات برسانیم و این مواد سوخت تهیه شود. و به این خاطر که وقتی که نفر کم خون باشن و آهنش کم باشن، ویتامین سی او بی علاقه است، بی اشتها است، بسیار قارش میان، پایدرد و کمردرد و حساسیت میداشته باشن. نیجاست که ما میگیم که همین سبزیجاتی که برگ سبز دارن، مانند پالک و گشنیز و یا مواد غذایی که رنگ زرد دارن، مثل زردک و کدوگک و شلغمی که ویتامین ای دارن، این را کوشش کنن که هر روز حد اقل کمترینش استفاده کنن. به طور مثال یک زردک اگر در لوبیا اضافه کنن، این شخص همون ذرات ویتامین ایش پورا میشن. یا اگر یک شخص چهارم یک شلغم در شروع یا برنج یک جا کنن، ویتامین سی و ویتامین ای هر دویش پورا میشن. چرا ما یک وقتانا شلغم میخوریم، همیشه یک شلغم چهار جای تقسیم کنیم یا سی جای و در سی وقت غذا این رو اضافه کنیم. و ایچ هست که ما میتونیم که بگوییم که دو قسم امراضی که به چشم دیده یا عرادش ما میتونیم که عملا ببینیم، و بازی هستم که به وقت طول حیات و ادایات در روزی چندین روز یک تفاهم میتونیم او را حس کنیم. ای هستن که از ظاهر خود مریض نمیگیم، اما ویتامین منرال ما کم میشن و امی ویتامین و یا منرال که کم شود، این قسم حساسیت، بیعلاقگی، سردردی، خشک میشه، چشما خشک میشه. وقتی که ویتامین ای کم باشن، چشم خشک میشن. وقتی که ویتامین بی و سی کم باشه، جلد خشک میشه و در مقابل افتاو توانایی نداشته باشن. همچنان اگر ما ویتامین بی از افتاو نتانیم بگیریم، ما در مقابل امراض و ویروس کرونا اما جدیله کرده نمیتونیم و همچنان استخوانای ما ضعیف میمونیم.
بله دکتر سیب، سوالا رو خلاصه اگر جواب بدین. دکتر سیب بفرمایید، سیب سوال جواب بدین.
تشکر. ما چون ویتامین ها و منرال های مختلف داریم، بجای میوی تازه اگر خشک استفاده شود، یک طرف ویتامین سی نمیتونه که در او به شکل طولانی باشد. خوب است بخاطر اهم ما میگیم که یعنی خسته باب خسته، یعنی هر خستی مثل در حیرت. ما یک عادت بسیار خوب داریم، بسیار خوشم میاد بعضی عادت مصفت. ما در مردم از خستی که کدو یا از خستی افتاد پرست استفاده میکنه، این بهترین منبع زینک و اهم هستن. و اما این ویتامین سی باز ندارن، در حالی که ما ضرورت داریم ویتامین سی بخاطر انرژی و همچنان به خاطر بلند بردن معافیت بگیریم و ویتامین سی حتی در حرارت زیاد وقتی که سبزیجات پخته میشه امکانش است که ویتامین سی از بین برن.
عیدتان مبارک. در برنامه دیگه بازی موضوع را زیادتر طرح میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب محترم همایون لودین که متخصص تغذیه هستین و همچنان از دکتر صاحب وحیدلا مجروح موین صاحب عرضه خدمات صحی و زاست آمام تشکر، از همکار شمشاد زدران و مرسل زازای از اونام تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38